ما گرد مداری از خطر می‌گردیم، تا صبح به دنبال سحر می‌گردیم. سوگند به لاله‌ها که همچون خورشید زرد آمدیم و سرخ برمی‌گردیم. و ناگهان خبری دردناک آوردند، ز رد پای تو یک مشت خاک آوردند. هنوز باورم این بود باز میگردی، برای باورم اما پلاک آوردند. پیراهنی از ستاره بر تن کردند، دل را به امید کوچ روشن کردند. آنجا که شب از رود خروشان تر بود، محدوده صبح را معین کردند.
آرامشم را در تو جویم، ای وسعت سبز، مجوای خود را با تو گویم، ای فرصت سبز. ای دشت‌هایت ارغوانی، ای گلشن راز، با لاله‌هایت می‌توانی باشی سرافراز. سرزمین آسمانی، ای کشور عشق، نامت بلند و جاودانی در دفتر عشق. مردان تو در استقامت مثل دماوند، در پاکی روح و کرامت مانند اربعین.
یاران همدل و همراه، دقایق پایانی بوی جوی مولیان را سپری می‌کنیم. باز با گرامی داشت یاد و خاطره حماس سازان دفاع مقدس، شما خوبان را به خدا می سپاریم. در پناه حق باشید. خدا یار و یاورتان.
هرمتی دوستلارمز بویه جوی مولیان عنوانلو برنامه‌نین تیکراری موسیقی غالب در دبیر رادیو سنان حضوروزا تقدیم اولدو. انشالله شو بو برنامه در رضایت خاطروزی جلب بلمش اولا. بیزدن آیرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No. تأکید رئیس جمهور بر لزوم تکریم و توجه جدی به ارباب رجوع در ادارات و شایسته گزینی در انتصاب ها.
کاهش تعداد فوتی های روزانه کرونا در کشور به کمتر از 300 نفر پس از 53 روز.
وزیر امور خارجه در دیدار مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا: دولت جدید ایران به دنبال نتیجه عملی در مذاکرات است.
و بحران میان اتحادیه اروپا با آمریکا و انگلیس همچنان در صدر اخبار رسانه هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم یوسفی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رئیس جمهور با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و با تاکید بر ضرورت رسیدگی و حل مشکلات فرهنگیان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داد پرداخت مطالبات معوقه از جمله حق و زحمه معلمان را در دستور کار قرار دهد. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت بر ضرورت بازگشایی مدارس تاکید کرد و گفت فعلا به خاطر شرایط کرونایی مدارس به صورت مجازی و در برخی مناطق به صورت ترکیبی از مجازی و حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کند تا به مرور با بهتر شدن شرایط شاهد آموزش حضوری در مدارس کشور باشیم. رئیس جمهور در نشست هیئت دولت به وزرا دستور داد در انتصاب مدیران دولت شاخصه‌های دولت 13 یعنی شایسته‌گزینی و کارآمدی را با وسواس مد نظر قرار دهند. آقای رئیسی تاکید کرد در دستگاه‌های دولتی به هیچ وجه نباید از بازنشستگان استفاده شود چون قانون مخالف آن است.
مسئله شایسته‌گزینی‌هایی است که در این دوران طبیعتاً شما یک کسی رو تعیین میکنید بخشای مختلف، هم اون شاخص هایی که در دولت تعیین شده رو بهش عنایت داشته باشید، چون مردم نظاره‌گرن، جوان ها نظاره‌گرن، فضای حقیقی و مجازی بالاخره ببینن آیا با این شاخص ها کسانی که انتخاب میشن همخوانی دارن ندارن، و اون جایی که همخوانی دارن مورد استقبال قرار میگیره، اون جایی که احیانا مورد سوال هستش طبیعتا سوال و ابهام ایجاد میشه. سطح سنی استفاده از مدیران بیارید هر چی که از جوان ترها استفاده بشه و بهشون میدون داده بشه ما مناسب تر میدونیم برای این کار.
رئیس جمهور همچنین بر لزوم تکریم و توجه جدی به ارباب رجوع در وزارتخانه ها تاکید کرد و به وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی کشور دستور داد کسانی را برای بررسی این موضوع تعیین کنند. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در نشست هیئت دولت تصریح کرد تمام مشکلات حل خواهد شد اگر همه با عقلانیت و حرکات جهادی برای کشور کار کنند.
یک تابلوی زیبایی رو رزمندگان و مجاهدان ما ترسیم کردند در دفاع مقدس که این تابلوی زیبا پیش روی همه ماست، که همواره باید توجه بکنیم که اون چه پیروزی رو رقم زد در کشور ما اون حرکت جهادی بود، و الان هم اگر بخوایم مشکلات رو ازش عبور کنیم ما لازمش حرکت جهادیه. این همون کاری که بچه‌ها تو جوا کردن الان هم باید در جای کشور صورت بگیره، با یک حرکت جهادی با انگیزه توأم با عقلانیت، تدبیر و یک پیگیری انقلابی تمام مشکلات حل خواهد شد.
هیئت وزیران در جلسه خود به آقای احمد محمدی زاده به عنوان استاندار بوشهر و آقای سید علی احمدزاده به عنوان استاندار جدید کوکیلوی و بویراحمد رأی اعتماد داد. رئیس جمهور پس از رأی اعتماد دولت به استانداران جدید بوشهر و کوکیلوی و بویراحمد برخورداری از روحیه انقلابی و کارآمدی را از شاخصه‌های اصلی انتخاب مدیران و استانداران دانست و تأکید کرد امروز همه وظیفه داریم با حرکت جهادی و انقلابی و با اولویت بندی نسبت به رفع مشکلات مردم گام برداریم. آقای رئیسی اظهار داشت از استانداران انتظار داریم مهمترین مسائل و مشکلات مردم استان را شناسایی کنند و همه ظرفیت‌ها را برای برطرف ساختن مشکلات به کار بگیرند.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عصر چهارشنبه به ریاست آقای رئیسی برگزار شد و در این جلسه موضوعات مهم اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه راهکارهای ثبات بخشی به بازار و تأمین نهادها بررسی شد. همچنین اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی راهکارهای تحقق منابع بودجه سال جاری کشور را بررسی کردند.
در نخستین روز گرامی داشت هفته دفاع مقدس و در همایش یادها و نامها که با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، 50 فرمانده فعال در حوزه تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس تقدیر شدند. در این مراسم همچنین از 220 اثر پژوهشی، اسنادی و صوتی مرتبط با دفاع مقدس رونمایی شد. فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم تاکید کرد اگر دفاع مقدس نبود، مشق شکست مستکبران صورت نمی گرفت. ما نیازمند نبردهای مقدماتی برای شکستن این قدرت‌ها بودیم. سرلشکر سلامی افسود نبرد در دفاع مقدس نابرابرترین و طولانی ترین جنگ قرن بیستم بود.
در دفاع مقدس همه آمدن، این نابرابرترین جنگ قرن بیستم و طولانی ترین آن بود. این قاعده ها به هم ریخته شد، شکوه امپراتوری ها شکست، مثل کوه یخ در مقابل حرارت خورشید مقاومت و ایمان این ملت آب شدند، قطره قطره فرو ریختند، کوچک شدند. و البته بعد از دوران دفاع مقدس و پس از رهبری امام راحل عظیم الشان، بیرق و علم انقلاب بر دست یک پیشوای بزرگ از همان نسل، از فرزندان رسول مکرم اسلام، رهبر عزیز و عظیم الشانمان حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای عزیز قرار گرفت، فرسایش قدرت ها ادامه پیدا کرد. آمریکا به برکت این هدایت ها از پناهگاه راهبردی خارج شد، مجبور شد در یک میدان وسیع گسترش پیدا کند. پیشانی جبهه وسیع شد، جهاد از سرزمین ایران بیرون رفت، میدان جهاد گسترده شد، خاکریزها دور شدند، تمرکز از این سرزمین برداشته شد، جبهه مقاومتی شکل گرفت، اما پیوسته، مستمر و مؤثر.
پس از 53 روز تعداد فوتی‌های روزانه بیماری کرونا در کشور به کمتر از 300 نفر رسید. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 286 بیمار کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 118,191 نفر رسید. همچنین 17,433 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 2,164 نفر از آنها بستری شدند. در شبانه روز گذشته 1,124,098 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد و مجموع واکسن‌های تزریق شده به 46,899,434 دوز رسید. مرکز مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد نوبت واکسیناسیون به 15 ساله ها رسید. بنابراین تمام متولدین 1385 و قبل از آن در سراسر کشور می توانند از طریق سامانه سلامت.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند. مجموع واکسن های وارداتی کرونا هم از مرز 60 میلیون دوز گذشت. آقای اربنقی معاون فنی گمرک گفت از 15 بهمن 99 تا 31 شهریور 1400 در مجموع 55 محموله واکسن وارداتی کرونا شامل 60,323,606 دوز واکسن به کشور وارد شده است.
در شبانه روز گذشته بیش از 472,000 نفر دیگر در جهان به کرونا مبتلا شدند و 8,235 نفر جان باختند. آمریکا با بیش از 1,927 فوتی و بیش از 120,000 مبتلای جدید در شبانه روز گذشته در صدر فهرست کشورهای کرونایی جهان قرار گرفت. روسیه هم با ثبت 812 فوتی در یک شبانه روز در جایگاه دوم پس از آمریکا قرار گرفت. در انگلیس هم بیش از 31,000 نفر در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند و 203 نفر هم به علت این بیماری جان باختند.
اینجا جامعه جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای خود در حاشیه 76 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و در خصوص برجام و تحولات افغانستان گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای امیر عبداللهیان در این دیدار با تاکید بر اینکه دولت آقای رئیسی در چارچوب اصول عملگراست و لذا به دنبال نتیجه عملی در مذاکرات است، اظهار داشت ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکرات هستیم و دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. ملاک ما عمل طرف‌های مقابل است و نه اظهار نظر آنها. آیه امیر عبداللهیان گفت دولت جدید ایران نه اتلاف وقت می‌کند، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را می‌پذیرد و نه کشور را معطل وعده‌های توخالی سابقه دار خواهد کرد. وزیر امور خارجه تصریح کرد این کار سختی نیست که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشان بر اساس برجام عمل کنند و سه کشور اروپایی به بی‌عملی خود پایان دهند. وزیر خارجه کشورمان همچنین با رئیس جمهور عراق و وزیران خارجه انگلیس، اسپانیا، اتریش، ایرلند، کرواسی، بلاروس و سوریه دیدار و گفتگو کرد.
وزیر خارجه ایران صبح به اقامتگاه اسپانیایی ها در نیویورک رفت. صبحانه کاری با وزیر خارجه اسپانیا. بعد به سازمان ملل آمد تا با ایرلندی ها جلسه نسبتاً طولانی داشته باشد. همچنین با همتایان خود از جمله وزیر خارجه بلاروس، وزیر خارجه ونزوئلا، وزیر خارجه سوریه، امیر عبداللهیان با همتای انگلیسی خود هم اینجا در نیویورک دیدار کرد. در این دیدارها بخشی از بحث‌ها تلاش برای بالا بردن ظرفیت تبادلات اقتصادی دو جانبه بود. برخی صحبت‌های دیگر هم محورش شرایط و تحولات افغانستان و میلیون‌ها پناهجو در ایران. دکتر امیر عبداللهیان در این دیدارها از تعجیل اروپایی‌ها برای بازگشت به مذاکرات انتقاد کرده و گفته مذاکرات وین از سر گرفته می‌شود اما بدبستانی در کار نخواهد بود. مناسبات اروپا نباید تابعی از نوع رفتار و نگرش غیر سازنده امریکایی‌ها باشد. ما در داخل اقتصادمان را به برجام گره نمیزنیم. دیگران به تعهدات خود برگردند، ما راستی آزمایی میکنیم و ایران هم البته که بعد اقدامات جبرانی خودش را متوقف خواهد کرد.
امروز بزرگداشت 20مین سالگرد صدور اعلامیه دوربانه. وزیر امور خارجه کشورمون در نشستی با همین عنوان شرکت خواهد کرد. بحث های مربوط به تبعیض نژادی. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در 65مین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رویکردهای دوگانه در قرارداد آمریکا و انگلیس برای فروش زیردریایی نظامی با سوخت هسته‌ای بالای 90% به استرالیا انتقاد کرد. آقای غریب‌آبادی گفت مایه تأسف است کشورهایی که ایران را به خاطر غنی‌سازی اورانیوم تا 60% که برای اهداف بشر دوستانه و صلح‌آمیز انجام می شود سرزنش می کنند، اکنون تصمیم به فروش زیردریایی های هسته‌ای نظامی به استرالیا گرفتند که از سوخت هسته‌ای بالای 90% استفاده می کند. وی افزود آژانس می بایست به مواد هسته‌ای با غنای بالا در استرالیا در هر زمان مورد توافق و منطقی دسترسی داشته باشد و هیچ بهانه‌ای در این رابطه قابل پذیرش نیست. وی تصریح کرد ایالات متحده و انگلیس موضوعات مهم خلع سلاح و عدم اشاعه را در معرض خطر قرار دادند و باید استانداردهای دوگانه و دورویی را متوقف کنند.
بحران میان اتحادیه اروپا با آمریکا و انگلیس و استرالیا بر سر پیمان امنیتی نظامی هسته‌ای همچنان در صدر اخبار رسانه هاست و از افزایش واگرایی ها و بحران بی اعتمادی در آن حکایت دارد.
پیمانی که با دور زدن اتحادیه اروپا و ضربه به منافع اقتصادی و حیثیت سیاسی فرانسه ایجاد شد، چون سائقه نهال دوستی ها در اردوگاه غرب را شکافت و به عقیده صاحب نظران انگلیسی به بحران دیگری منجر خواهد شد. وزیر اروپایی فرانسه انگلیس را پادوی آمریکا در منطقه توصیف کرد و مقامات ارشد اتحادیه اروپا آشکارا رئیس جمهور آمریکا را به خیانت، بی‌وفایی و گمراه سازی متحدان اروپایی به ویژه فرانسه متهم کردند. حالا انگلیس که با برگزیت و پیمان جنجالی هسته‌ای با استرالیا بیش از پیش به حمایت آمریکا در برابر اتحادیه اروپا نیازمند است، نخست وزیرش در نخستین دیدار با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن کامیاب نبود. به نوشته رسانه‌های انگلیسی، جانسون نه تنها درباره برقراری هرچه سریع‌تر رابطه ویژه بازرگانی با آمریکا کامیاب نبود، بلکه درباره هر گونه تغییر در شیوه حاکمیت بر ایرلند شمالی که تنها راه زمینی انگلیس با اتحادیه اروپا است، هشدار گرفت و امیدهای لندن رو به چالش کشید. حالا انگیزه و موضع استقلال طلبان در ایرلند شمالی، اسکاتلند و نیز مخالفان برگزیت تقویت شده است.
به نظرم خروج از اتحادیه اروپا بیش از فایده برای ما زیان داشت، اما دولت ما خسارت‌های این خروج رو پنهان می‌کنه. کمبودها و فقر بیشتر شده و درخواست‌ها برای جدایی از بریتانیا و پیوستن مناطق مهمی مثل اسکاتلند و ایرلند شمالی به اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده.
مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ترکیه در صدر کشورهای به بیشترین افت ارزش پول ملی قرار گرفت. در دو سال اخیر ریاست بانک مرکزی ترکیه به دلیل عدم کنترل بازار مالی این کشور 3 بار تغییر کرده است. همزمان با کاهش ارزش لیر، قیمت کالاهای اساسی خرید و اجاره بهای مسکن به طور تصاعدی رو به افزایش گذاشته است.
مرکز بانکسین 6 ماه از انتصاب سومین رئیس بانک مرکزی ترکیه در 2 سال اخیر می‌گذرد. اتهام دو رئیس قبلی ناتوانی در کنترل تورم در بازار و بالا بردن بهره بانکی، اما با رئیس کنونی هم اوضاع چندان مساعد نیست.
بازار هیچ تعادلی نداره و برای فردا هم نمیتونیم تصمیم بگیریم.
هفته گذشته بازارهای مالی ترکیه روزهای پر التهابی را گذراندند، به طوری که ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی به پایین ترین حد رسیده و از لحاظ کاهش ارزش هم اکنون در رتبه نخست جهان است.
اما بوده سرون شد.
با توجه به ادامه تبعات اقتصادی کرونا، پیش بینی می شود با نزدیک شدن به پایان سال، بی ثباتی بازار و نرخ تورم باز هم افزایش پیدا کند.
تأثیر مستقیم نوسانات بازار ارز و سرمایه افزایش 40-50% اقلام ضروری را هم رقم زده. مردم در انتظار اقدام سریع دولت برای کنترل قیمت ها در بازارند.
پارچه باشن آلده گیده.
قیمت ها سر به فلک کشیده، مخصوصا اجاره بها و اقلام ضروری.
در حالی که بانک مرکزی ترکیه به خواسته رئیس جمهور این کشور مدت هاست خود را برای کاهش نرخ بهره ها آماده می کند، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند با این نرخ تورم بانک مرکزی دست به این کار نخواهد زد.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
طالبان با وجود تکمیل کابینه هنوز نتوانسته رضایت جامعه جهانی و مردم این کشور را برای تشکیل یک حکومت فراگیر به دست آورد.
در حالی که طالبان در مرحله دوم با معرفی چهره‌های جدید از چند استان افغانستان تقریبا کابینه خود را تکمیل کردند، اما با این حال نتوانستند رضایت داخلی و خارجی را برای ایجاد یک حکومت فراگیر کسب کنند. جامعه جهانی به طور واضح چند خواسته از طالبان دارد. یکی از این خواستها تشکیل حکومتی است که مردم خود را در آن ببینند.
دولت طالبان اصلا انتظار نمیره برای فعلا، چون دولت همه شمول تشکیل نشد.
نمایندگان ویژه روسیه، چین و پاکستان در امور افغانستان از روز گذشته ابتدا با رئیس کابینه موقت طالبان دیدار کردند و سپس به دیدار دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی صلح سابق افغانستان و حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین این کشور رفتند. ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول محور اصلی هر دو دیدار بوده است، موضوعی که تاکنون باعث شده تا هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناسد. اما طالبان در جهت کسب مشروعیت بین‌المللی یکی از اعضای هیئت خود را در دفتر سیاسیشان در قطر به سازمان ملل معرفی کردند و خواستار حضور او در مجمع عمومی سالیانی این سازمان شدند. البته همزمان با این تحولات، اوضاع اقتصادی و انسانی نیز در افغانستان رو به وخامت است. کمک‌های جامعه جهانی قطع شده است، ادارات تعطیل و کارکاسبی نیز تقریبا از رونق افتاده است.
با توجه به اوضاع این روزهای مردم افغانستان، طالبان از جامعه جهانی خواستند تا ارائه کمک‌های بشردوستانه را به مسائل سیاسی گره نزنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. وزیر جهاد کشاورزی گفت شرکت بازرگانی دولتی ذخایر لازم را برای عرضه برنج خارجی به بازار دارد. آقای سادتی نژاد تاکید کرد در حوزه کالاهای اساسی همه تلاش بر این است که آرامش به بازار برگردد و هیچ کمبودی در خصوص تامین انواع کالاهای اساسی وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از سهمیه 60,000 نفری سفرهای 40 تاکنون 35,000 بلیط فروخته شده است، گفت 2 آژانس مسافرتی گران فروش را تعطیل کردیم. آقای آدم نژاد گفت بلیط 2 طرفه این مسیر با همان قیمت 5 میلیون تومان در اختیار زائران قرار می گیرد.
رئیس دیوان محاسبات میگوید از زمان راه اندازی سامانه 198 یک ماه و نیم گذشته 32,000 تماس مردمی داشتیم. آقای بزم‌پاش افزود رشوه و انجام نشدن کار مردم از مهمترین مواردی است که باعث ارتباط مردم با دیوان محاسبات شده است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیس جمهور روز جمعه دوم مهر به استان ایلام سفر خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در نخستین روز از هفته دفاع مقدس گفت کسی برای دفاع از حقوق زنان با عزت ایران اسلامی شایسته‌تر از خانواده‌های شهدا نیست.
سخنگوی شورای نگهبان گفت بنابر گزارش هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت سفارت ایران در گرجستان به صورت جدی در حال پیگیری موضوع برخوردهای نامناسب نیروهای مرزبانی گرجستان با ایرانیان مقیم این کشور است.
با دستور رئیس کل بانک مرکزی موضوع محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت بار دیگر بررسی می‌شود.
اجرای طرح نظام ارجاع بیمار در صندوق بیمه همگانی از امروز در کشور آغاز می‌شود.
رئیس اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح میگوید با توجه به کاهش شیوع بیماری کرونا، مدت دوره آموزشی سربازان وظیفه از ابتدای آبان از 4 هفته به همان مدت قبل یعنی 6 هفته افزایش می‌یابد.
مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش از افزایش 32% شهریه مدارس غیر دولتی خبر داد.
دبیرخانه 39 دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران مهلت ارسال آثار به این رویداد را تا 20 مهر تمدید کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی که برای شرکت در 65 کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده است، با پیتر لانسکی دبیر کل وزارت خارجه اتریش دیدار و درباره آخرین تحولات مربوط به برجام گفتگو کرد.
و همایش از پیروزی وعده صادق در لبنان تا سیف القدس در فلسطین با هدف بررسی افزایش روزافزون اقتدار محور برگزار شد. خبرهای ورزشی را با اجرای آقای صالحی بشنوید.
سلام، شبتان بخیر. پینگ پونگ باز 16 ساله ایرانی نایب قهرمان تور جهانی پینگ پونگ جوانان در پرتغال شد. نوید شمس که در مراحل 1/4 و نیمه نهایی با برتری برابر حریفانی از نروژ و کرواسی با رنک 8 و 9 جهان فینالیست شده بود، در دیدار نهایی 3-1 به فیلیکس لیبرون از فرانسه باخت و نایب قهرمان شد. 21 دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر 21 سال جهان از امروز پنج شنبه به میزبانی مشترک ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود و تیم کشورمان در روز نخست رقابت ها برابر بلژیک سفارایی می کند. شاگردان بهروز عطایی در سایر بازی های خود در گروه سوم رقابت ها جمعه با آرژانتین و شنبه با مراکش دیدار می کنند. با رأی کمیته اخلاق، سرمربی استقلال از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال، شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شد. بر اساس این حکم، فرهاد مجیدی به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده و ادامه فعالیتش در فوتبال به اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق بعد از اجرای حکم مشروط شده است. باشگاه استقلال پرداخت نکردن جریمه بابت بیان اظهارات غیر مستند فرهاد مجیدی علیه برخی مسئولان کشور و داوران شاغل در لیگ برتر فوتبال را دلیل اصلی صدور این حکم اعلام کرده است. تیم فوتبال بانوان ایران در آغاز رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا در تاشکند 5-0 بنگلادش را شکست داد. بانوان فوتبالیست کشور ما روز شنبه به مصاف اردن می روند و در صورت پیروزی به مرحله اصلی جام ملت‌های آسیا در هند صعود می کنند. فرید صائبی به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال نشسته کشور ما در رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسی انتخاب و جانشین هادی رضایی شد. رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی آسیا اقیانوسی آبان امسال در کیش برگزار می شود. مرحله دوم لیگ برتر هندبال مردان ایران با صدرنشینی تیم شهید شاملی کازرون به پایان رسید و تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن دوم و سوم شدند. در روز آخر این مرحله از رقابت‌ها در تهران تیم فولاد سپاهان اصفهان 24-19 تیم پاس ناجای قم را برد. مس کرمان 28-25 زغال سنگ طبس را شکست داد و سپاهان نوین اصفهان 26-18 مقابل ستارگان دشتستان به برتری رسید. در آغاز مرحله هشتم نهایی جام جهانی فوتسال در لیتوانی، تیم‌های روسیه و مراکش با برتری با نتایج مشابه 3-2 برابر ویتنام و ونزوئلا جواز صعود گرفتند. در همین چارچوب امروز برزیل با ژاپن، آرژانتین با پاراگوئه و قزاقستان با تایلند دیدار می‌کنند و روز جمعه تیم ملی ایران به مصاف ازبکستان می‌رود. و در ادامه رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا، یوونتوس 3-2 از صد لاسپتزیا گذشت و میلان با دو گل ونیز را برد و همسایه اینتر در صدر جدول شد. در هفته ششم لیگ اسپانیا سویا 3 بر 1 والنسیا را شکست داد و رئال مادرید در نیمه نخست 3-1 از مایورکا پیش افتاده و در ادامه دور سوم جام اتحادیه انگلیس منچستر یونایتد با قبول باخت 1-0 برابر وست هام حذف شد و تیم‌های برایتون، لستر و آرسنال برابر حریفان خود به برتری رسیدند. تندرست باشید عزیزم.
طی چند روز آینده در جنوب کشورمون، در جنوب سیستان، بلوچستان، برخی نقاط شرق هرمزگان، نیمه جنوبی و ارتفاعات کرمان بیشتر برای بعد از ظهر و شب‌ها بارش پراکنده گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی رو داریم. ضمن اینکه خب تا چند روز آینده در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل هم برای بعد از ظهر و شب‌ها بارش‌های پراکنده گاهی رعد و برق ادامه داره. نکته بعدی اینه که از بعد از ظهر جمعه و طی روز شنبه هفته آتی عبور امواج تراز میانی جو و نفوذ هوایی خنک از شمال غرب و غرب سواحل دریا، میتونم بگم در استانهای ساحلی دریای خزر، اردبیل و شمال استانهای آذربایجان شرقی و غربی کاهش محسوس دما، رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. تهران آسمان صاف رو داره، گاهی در طول شب وزش ملایم باد رو داریم.
به آگاهی میرسانم اذان صبح به افق تهران ساعت 4:29 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد است. سپاس از همراهی شما و خدا نگهدارتان.
و حرمتلی اشیدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروستون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران انوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خدا. پروردگار نور در دل تاریکی. سلام به همه شما اهالی با صفا، با معرفت و عزیز و مهربان ایران. مردم نجیب ایران سلام، خوبید؟ سرحالید؟ امیدوارم تنتون سالم سالم باشه و دلتون خوش و روزگارتون بر وفق مراد. امشب در اولین شب پاییز از قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، از سرزمین ارادتهای عاشقانه به ایران و ایرانی در خدمت شما هستیم. ممنونیم که همراه ما هستید. دوم روز از هفته دفاع مقدس، هفته در بزرگداشت خون پاک شهیدان، هفته که برای همه ما خانواده های ایرانی پر از خاطر است. خاطره های وضعیت قرمز، پناهگاه، جبهه، آژیر، منور، بدرقه رزمنده ها و وداع با شهدا. به همین مناسبت و حال هوای اون روزها میخوام که امشب از خانواده و دفاع با شما حرف بزنیم. خب برای اینکه این ارتباطمون دو سویه باشه، فقط من تنها صحبت نکنم، شما دوستان خوب شنونده در سراسر ایران، شبهای ایران داره پخش میشه از رادیو قزوین، همراه ما باشید. میخوام که لطف کنید از طریق شماره تلفن برنامه 028 با پیش شماره 028 3366 2026 و سامانه پیام کوتاه 30283 با ما همراه باشید. میخوام که به این نکته شما یه پاسخ بدید. حالا تو این بخش از برنامه ما شما هم شریک و سهیم باشید. انشالله پایان ما هم از بین همین پیامک ها و تماس شما نفراتی رو انتخاب بکنیم. اینکه همه ما عضو یک خانواده به نام ایران عزیز هستیم. برای دفاع از میهن چه کاری ازمون برمیاد؟ همین این سوال امشب ماست. ساعتم 34 دقیقه بامداده، این شبهای ایرانی که از قزوین میشنوید. پس چی شد؟ قرار شد که شما هم با ما همراه باشید دیگه، فقط من حرف نزنم. 0-28-33-66-20-26 برای اینه که صدای قشنگتون رو بشنویم. از شمال و جنوب، غرب و شرق ایران عزیز، پیامک 30283 هم یادتون نره. میخوام این مطالب قشنگتون رو اینجا روی این سامانه من دریافت بکنم و انشالله که بتونم همشو بخونم. میخوام برای ما بگید که ما همه عضو خانواده بزرگی به نام ایران هستیم. برای دفاع از میهنمون چه کاری از دستمون برمیاد؟ هر کدومون چه کار میتونیم بکنیم؟ بسم الله.
گذشته تا سیاد نابغه ناکام تر شد. سوزاندیم که دلم خام تر
نشین شدی غزلم را تر شد. آهو برای چه باید زمان سه کاری کنم که خوشندام تر شود، جز این که سر جانش گذشته تا سیاد نابغه ناکام تر شود. آدم برای نشستن به خاک تو باید نترسد و بدنام تر شود، باید نترسد و بدنام تر شود. چیزی نگفتی و گفتی ندویم و رفتی که قصه گره هام تر شود. انقدر گریه نکردی یام باز تا چشم عشق سرانجام تر شود. امشب کنار غزلهای من بخواب، شاید جهان تو آرام تر شود.
بله، شب‌های ایران رو می‌شنوید. ساعت 38 دقیقه بامداد هست از قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، همراه شما هستیم. این تصنیف قشنگی که شنیدید عنوانش بود کنار غزل‌های من بخواب، با صدای همایون شجریان، که شعر این ترانه قشنگ و تصنیف زیبا هم از زنده یاد دکتر افشین یداللهی بود که یادش بخیر، و چقدر این اشعار و این شعرهای سروده شده زیباست. خب، من امشب در برنامه شبهای ایران از شما بزرگواران دعوت کردم که با ما همراه باشید. ماشاءالله همین اول بسم الله این پیامک ها همین شکلی قطاروار داره میاد، و حالا یک رسمی رو هم توی برنامه ها داریم که اولین پیامک رو که حالا این دوستان خوب شنونده لطف میکنن و با ما در ارتباط هستن، من به عنوان سرچراغی معمولا تو برنامه های شب هم که در خدمت دوستان خوب شنونده مون هستیم در استان قزوین، این رسم رو داریم که بخونیم. و اینکه امشب شما برای ما بگید که ما عضوی از خانواده بزرگ ایران هستیم، برای دفاع از میهنمون چه کاری ازمون برمیاد، چه کار میتونیم بکنیم. اولین پیامکی که به دست ما رسیده اتفاقا یکیش ساعت 23 دقیقه و 59 ثانیه بامداده، یعنی اون هنوز برنامه رو شروع نکرده بودیم، بعدی 31 دقیقه و 46 ثانیه بود که حالا هر دوشو میخونم. اولی آقای ابراهیم میرشکار، شنونده همیشگی فرخشهر چهارمحال بختیاریه، که گفته درود به مردم خوب استان قزوین. متشکرم آقای میرشکار. اما اولین پیامکی که اومده از روستای زیبا و سرد چناس که آقای علیرضا بیگلریه، که تشکر کرده از برنامه هفته دفاع مقدس و تبریک گفته و یک حضوری تو برنامه داشتن. دیگر دوستانمون هم پیامک های قشنگی رو فرستادن، من اجازه بدید حالا بعضیش طولانی منتها به رسم ادب بخونم این پیامک ها رو. از آبادان قهرمان آقا امین گفته که با سلام، یاد بزرگ مردان میهنم گرامی باد، روحشان شاد. خانم فاطمه داداشی از مرند، شبتون دلارام، ایشون هم پیامک قشنگی رو برای ما فرستادن. منتها من چون پیامک ها طولانی هست ببخشید نمیتونم، به خاطر اینکه تعداد پیامک ها زیاده میخوام فرصت داشته باشم بقیه پیامک ها رو بخونم، اگر کوتاه‌تر باشه ممنون میشه. و شنونده دیگه مون آقای مرتضی کریمیان از محلی نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان تبریک گفتن هفته دفاع مقدس رو، و گفتن که پیروی از ولایت فقیه، حمایت از تولید ملی و حفظ حجاب توسط بانوان ارجمند میتونه که بهترین دفاع برای کشور باشه. آقای میثم صفاییان از آبادی فارس گفتن که این افتخار در دو جهان بهر ما بس است، چون مملکت به جامعه عزت ملبس است. این عزتی گشته به عالم نصیب ما، مرهون 8 سال دفاع مقدس است. متشکریم از این شنونده های عزیزمون. انشالله در فرصت بعدی بازم میریم به سراغشون. اما بریم به سراغ همکار خوبمون آقای مهدی مددخانی که رفته یه گزارش قشنگی رو برای ما تهیه کرده، با تعدادی از پرستارای خوبمون صحبت کرده. بریم ببینیم که حال هوای این گفتگوش چی بوده تو این لحظه های قشنگ امشب که با شما در شبهای ایران همراه هستیم. از این گزارش هم لذت ببریم. بشنوید.
به نام خدای همیشه مهربان، مردم ایران سلام. من مهدی مددخانی هستم و از قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، به همه شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی و ویژه شما همراهان همیشگی و مهربان شبهای ایران درود میفرستم. امیدوارم که این لحظه آغاز بهترین لحظه‌های زندگی شما باشه و همیشه سلامت باشید. اما تو این ایام کرونا و اوضاع احوالی که بیمارستان‌ها دارن از نظر ازدحام و تراکم بیماران مبتلا به کرونا، بعضی از خانواده‌ها هستن که ترجیح میدن بیماران کروناییشون رو در منزل درمان بکنن و از اونا نگهداری بکنن و یه جورایی همکار پرستارای جهادی و ایثارگر این روزها باشن. با این مقدمه و به همین بهانه به خیابان فردوسی شهر قزوین اومدم و قراره با دوست عزیزی که در فروشگاه تجهیزات پزشکی، ایشون مدیر محترم اولین مرکز مراقبت‌های ویژه بیماران کرونایی در منزل هم هستن، هم کلام و هم صحبت بشم. آقا سلام، خدا قوت.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید، متشکرم.
درود بر شما، خودتون رو معرفی میکنید؟
به نام خدا، شهرام مرادی هستم، کارشناس ارشد پرستاری و مدیر فروشگاه تجهیزات پزشکی و بنده در حال حاضر در ICU ویژه بیماران کرونایی هم مشغول به کار هستم.
درود بر شما، خدا قوت. آقا از اوضاع احوال کرونا چه خبر؟
باید عرض کنم که خوشبختانه آمار مبتلایان به بیماران کرونایی در حدود 1-2 هفته اخیر رو به کاهش بوده. همچنین آمار فوت این بیماران نیز رو به کاهش بوده و خدا رو 100,000 مرتبه شکر از این بابت.
آقای مرادی عزیز، بعضی خانواده‌ها ترجیح میدن تو منزل پرستار بیماران کروناییشون باشن، این بهتره یا نه برن بیمارستان؟
اگه بخوام صادق باشم تو این قضیه، این بسته به شرایط بیمار داره. به صورت تخصصی بیمارانی که مراجعه میکنن به بیمارستان، پزشک معالج اونجا ترجیح میده این بیمار بستری بشه یا اینکه نه، با توجه به شرایطی که داره، وضعیت تنفسی، حالا به قول ما دیسترس تنفسی اگر داشته باشه، میزان اکسیژن خونش، براشون این شرایط رو فراهم میکنه که میتونن بیمارشون رو در منزل مداوا کنن و ادامه درمان رو در منزل داشته باشن یا اینکه نه، بیمار حتما باید بستری بشه. با توجه به اون شرایط اگر صلاح بدونن که بیمار در منزل مداوا بشه، اون وقت ما در خدمت این بیماران هستیم. دستوراتی که پزشکان محترم برای بیمار میذارن رو ما براشون اجرا میکنیم در منزل، با همون شرایط و با همون کیفیتی که در بیمارستان است و حتی میتونم بگم شاید بعضی اوقات بهتر.
آفرین، درود بر شما، خدا قوت. حالا چی شد که اولین شدید در مرکز تخصصی مراقبت‌های ویژه بیماران کرونایی در منزل؟
اصلا خدمتتون، با توجه به نیازی که وجود داره، ازدحام بیمار، تراکم بیمار در بیمارستان‌ها و خستگی و فرسودگی که برای همکاران محترم پرستاری ایجاد میشه، ما ترجیح دادیم که این خدمات رو در منزل برای کسایی که ترجیح میدن بیمارشون در منزل در کنار خودشون داشته باشن و نیز شرایط پزشکی بیمار اجازه رو میده، ما این خدمات رو در منزل براشون ارائه بدیم.
جناب مرادی عزیز، از چه تاریخی شروع کردید این مرکز تخصصی بیماران کرونایی رو پرستاریش البته در منزل؟
خدمتتون عرض کنم که قبل از حتی بروز این مشکل کرونا و شیوع بیماری کرونا، ما با تیمی که داریم اقدام به مراقبت از بیماران ویژه، بیمارانی که نیاز به مراقبت‌های پست ICU داشتن، در منزل اقدام کرده بودیم از قبل از این قضایا. ولی بعد از اینکه کرونا شایع شد، خب ما وارد این بحث شدیم با توجه به تجربه‌ای که دوستان من داشتن کار در ICU ویژه بیماران کرونایی در بیمارستان‌های مختلف در سطح شهر تهران و در سطح شهر قزوین، ما تصمیم گرفتیم که این خدمات رو به همشهریان خودمون در قزوین ارائه بدیم.
آقا دم شما گرم، واقعا کار بسیار بسیار خوبیه و انشالله که خدا به شما قوت بده و همیشه سالم و سلامت باشید. اما استقبال مردم آقای مرادی عزیز از این مرکز به چه صورت بوده لااقل از ابتدای بیماری کرونا؟
عرض کنم خدمت شما که یه واقعیت رو بگم خدمتون، کار کردن با بیمار در منزل خیلی سخت‌تر از کار کردن با بیمار در بیمارستانه، به چندین دلیل و یکی از مهمترینش اینه که شما باید تا تمام خدماتی که ارائه میدی در حضور بیمار و همراه بیمار باشه. یعنی همراه بیمار واقعا تمام وقت بالا سر شماست و شما باید به دقت کاراتونو انجام بدید. این خب باعث بروز استرس میشه، باعث بروز بله میتونه باعث بروز تنش بشه. یک سری از اقدامات انجام میشه که خود همراه بیمار آگاهی بهش نداره و فکر میکنه شاید کار اشتباهیه و بعضی از مواقع کارهای ما به قول معروف تهاجمیه، باعث بروز درد در بیمار میشه، برای مثلا ساکشن کردن بیمارانی که ترک دارن و باعث بروز تنش‌هایی در منزل میشه و باید عرض کنم که کار سخت‌تریه.
واقعا همینه، من خواستم نکته‌رم خدمتتون عرض بکنم، به مراتب این کار از بیمارستان خیلی سخت‌تره. اما دوست دارم از همجای توصیه‌ای به دوستان عزیزی که تو خونه قراره پرستاری بکنن، تو خونه قراره درمان بکنن و مداوا بکنن بیماران کرونایی، چه کار بکنن که حداقل یک محیط پر از آرامش برای بیمار خودشون فراهم بکنن.
بذار یه نکته عرض کنم خدمتتون که از همکارای محترم خودم کادر درمان، کادر پرستاری میخوام که حتما بیماران رو اول با دستور پزشک به منزل ببرن و همچنین از همراهان بیمارانم میخوام که حتما با دستور پزشک بیمارشون رو منتقل کنن، خودشون به قول معروف سرخود تصمیم نگیرن که بیمارشون باید در منزل مداوا بشه یا در بیمارستان. اجازه بدن به کادر درمان این تصمیم رو بگیرن و بتونن که در ادامه درمانم باشون همراهی کنن و در آینده باعث بروز مشکلاتی نشه براشون. و اینکه همراهانم باید مسئولیت این قضیه رو بپذیرن که مراقبت از بیمار در منزل شرایط خاص خودشو داره. درسته امکانش هست که خیلی از تجهیزات تأمین بشه تو منزل و پرستار با تجربه ای هم حتما خواهند داشت، ولی باز این شرایط مشابه شرایط بیمارستان نیست. پزشک همیشه بالا سر بیمار نیست یا کمکی برای پرستاری که بالا سر بیمار هست ممکنه نباشه. تو بیمارستان ممکنه دو تا سه تا همکارش هم بیان کمکش کنن، ولی تو منزل این شرایط ممکنه مهیا نباشه و این ریسک مراقبت از بیمار رو میبره بالا. و توصیه میکنم که تو این موارد حتما و حتما خونسردی خودشون رو حفظ کنن، کمک دست پرستار باشن. در مواقعی که نیاز اورژانسی به انتقال بیمار هست حتما با 115 تماس بگیرن و از خدمات 115 استفاده کنن. و از همینجا به همکاران خودم خسته نباشید عرض میکنم و از خداوند بزرگ میخوام که هرچه زودتر شر این بیماری رو از سر مردم عزیز کشورمون کم کنه.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی ممنونم از صحبت‌های بسیار مفید و کاربردی که جناب آقای شهرام مرادی در اولین مرکز تخصصی پرستاری از بیماران ویژه کرونایی در منزل رو برای همه ما توضیح دادن. خیلی ممنونم از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای شما آرزوی موفقیت.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما. خسته نباشید عزیز من، خدمت شما همکار محترمتون. آرزوی سلامتی برای شما و همه هموطنان عزیزم دارم. متشکرم.
زنده باد هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی. ان شاءالله که سلامتی تضمین همیشگی زندگیتون باشه. به اتفاق آقای شهرام مرادی همه شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.